جای دیگه دفتر فروش داره و در قم و بعض جاهای دیگه هم در بعض شهرها شعبه داره. اسم کتاب را یک بار دیگه تکرار میکنم، خوارج در تاریخ، تألیف استاد یعقوب جعفری.
بله، انشالله که شنوندگان گرامی هم مراجعه میکنن و فرهنگ کتابخوانی رو که از برنامه تشویق میشه این عزیزان هم دنبال خواهند کرد و به سوالاتی رو که دارن به صورت کتبی پاسخ خودشون هم انشالله دریافت خواهند کرد.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
من خواستم از معذر کارشناس محترم سوال کنم که در زمانی که حضرت محمد می‌خواستن نماز بخونن و وضو بگیرن، همین وضوی که ما می‌گرفتیم می‌گرفتن یا وضوی که سنی ها می‌گرفتن؟ خلاصه استکی هستم از اهواز.
بله، ما از این شنونده عزیز از اهواز تشکر میکنیم. البته جناب استاد پیشوایی یک تصحیح کوچیکی بکنیم، آیا وضوی که ما میگیریم شبیه وضو پیغمبر بوده یا وضوی که اهل سنت میگیرن شبیه وضو پیغمبر بوده؟
بله، سوال را باید اینجوری بله تغییر بدیم که آیا ما مثل پیغمبر وضو میگیریم؟
بله، به هر حال این نکته سنجی این شنونده گرامی جای قدردانی داره، بفرمایید.
بله، جوابش اینه که ما مثل پیغمبر اسلام وضو میگیریم. رسول خدا صلوات الله و سلامه دقیقاً اونجور که الان ما وضو میگیریم وضو میگرفتن. در این قسمت از باب توضیح یادآوری میکنم که در بررسی تاریخ مسلم شده که اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان پیش آمده،
یعنی تا زمان
خلافت عثمان اختلافی از نظر کیفیت وضو بین مسلمان ها وجود نداشته و همه به عقیده ما همینجور که ما وضو میگیریم مثل رسول خدا وضو میگرفتن. اختلاف در کیفیت وضو در زمان خلافت عثمان رخ داد پیش آمد و حالا ایشون فقط جواب خواسته بود بله. که آیا رسول خدا چگونه وضو میگیره، ولی من طبق معمول برای ترویج کتاب و کتابخوانی کتاب مستقلی هم در این مورد معرفی میکنم. سوال کننده گرامی از اهواز و سایر شنوندگانی که احتمالاً ممکنه علاقه‌مند باشن مسئله را بیشتر پیگیری کنن، میتونن این کتابی که معرفی میکنن مطالعه فرماین. کتابش به نام وضوء النبی خاص این مسئله نوشته شده، کتاب 2300 صفحه‌ایه. وضوء النبی تألیف آقای علی شهرستانی.
بله،
میتونن، البته کتاب عربیه،
صحیح،
علاقه مندان میتونن از این کتاب استفاده کنن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
سوال بعدی که در اختیار من قرار گرفته به صورت کتمی میخونم. یکی از بزرگواران اینطوری پرسیدن از جناب استاد پیشوایی که بفرمایید چرا بنی عباس که از نوادگان عباس عموی پیغمبر هستند اینها آدمهای بد و ظالمی شدند؟ آیا این مسئله ارتباطی داره با اینکه عباس عموی پیغمبر در ابتدای دوران اسلامی ایشون مسلمان نشد، دیر مسلمان شد؟ آیا دیر مسلمان شدن ایشون بر اینکه فرزندان و نوادگانش آدم‌های نسبتاً ظالمی شدند ارتباط داره؟ بله.
نه، ارتباط نداره. نسل اول عباس، یعنی فرزندان عباس، معمولاً روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
قسم یا قسم ابن عباس، تمام ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، اینا روابطشون با امیرالمومنین علی علیه السلام خوب بود.
بله.
و در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و در زمان خلافت علی علیه السلام حضرت چند نفر از اینا را به حکمرانی چند تا از شهرها منصوب کرد، حتی مورد اعتراض قرار گرفت که حضرت جواب داد که اینا را دیگران، کسانی که پیش از ما بودن، اینا را در انزوا قرار داده بودن.
صحیح.
نسل اول عباس عموی پیغمبر روابطشون خوب بوده با اهل بیت و با امیرالمومنین علی علیه السلام. نظر صاحب سوال کننده عزیز و گرامی به خلفای بنی عباس که رفتار بدی اینها با اهل بیت بعد از پیروزیشون، بعد از کنار زدن بنی امیه، ربطی به دیر مسلمان شدن جدشون عباس نداره. چیزی که هست، عمده ترین دستاویز اینها برای خلافت عموزادگی پیغمبر بود.
صحیح.
اینا از این عموزاده پیغمبر به عنوان یک سکوی پرش، به عنوان یک اهرم قدرتمند استفاده می کردن و خودشون عموزاده معرفی می کردن و حتی در زمان جاهلیت بر سر ارث یک مسئله بود. اینا مزورانه اون را زنده کردن، در حالی که در اسلام چنین چیزی نیست. نوشتن، محققان بررسی کردن، در جاهلیت در ارث عمو بر دختر مقدم بوده.
بله،
عمو بر دختر مقدم بوده، در حالی که در فقه اسلامی دختر از وراث درجه اوله.
بله.
اگر حالا نوبت ارث به عمو نمیرسه، مقدم بر عمو هستن، اولاد هستن، برادرها هستن. اگر هیچ کدوم از اینا نرسه، در ارث نوبت به عمو میرسه. اینا آمدن این را زنده کردن، گفتن که ما از نسل عموی پیغمبریم، ولی طالبیان و علبیان اینا از نسل دختر پیغمبرن، نوه دختری که فرزند خود انسان نیست، که البته ائمه علیه السلام این را جواب این را دادن. مطرح میکردن که اینا خود نسل علی ابن ابی طالب هن، اولا اینا دختری پیغمبر هن، فرزندان انسان فرزندان نوه های پسری انسان هستن، که این درست نبوده. رو این تکیه میکردن و بعد میگفتن ما عموزادگان پیغمبر هستیم و عمو مقدم بر دختر. علویان و طالبیان دخترزاده پیغمبر هن، که اصل این مسئله غلط بوده، مسئله ارث نبوده که خلافت. ارث یک مقام از نظر شیعه یک مقام الهیه، ارث در اونجا مطرح نیست، صلاحیت مطرحه و لیاقت مطرحه و شایستگی مطرحه. اصل بحث را خلط میکردن، به موضوع ارث ارتباط میدادن و بعد از خیشاوندی خودشون، عموزادگیشون خیلی بهره برداری میکردن و این ربطی به نسل اول بنی عباس نداره.
بله.
البته گله هایی هست، انتقاد هایی هست بر خود عباس و به بعضی از فرزندان عباس که اونم باز ربطی به نسل های بعدی نداره. میگن عباس در حمایت از علی علیه السلام و حضرت زهرا خیلی جدی عمل
نکرد،
یا خلاصه در قضایایی که پیش آمد خیلی به صورت، ما که عرض کردم در کنار اهل بیت بودن، به صورت شکلی و ظاهری در کنار اهل بیت بودن خیلی ریسک نمی کردن. این در این حد در کتابا مطرح شده. مثلا میگن که عباس عموی پیغمبر وقتی خانه جزء مسجد رسول خدا قرار گرفت، در توسعه مسجد النبی که بعدها توسعه دادن و خانه‌های مجاور را جزء مسجد کردن، میگن اینقدر که عباس سر این دادش در آمد، سر حمله به خانه حضرت فاطمه اینقدر دادش
در
نیامد. از این انتقادها دارند. یا مثلا عبیدالله ابن عباس به امام حسن سلام الله علیه بعد بعدا خیانت کرد، پول گرفت و پیوست به معاویه، ولی اینا ربطی به نداره، اونا اراده انسانیه. این خلفای عباسی که از نسلهای بعدی بودن، اینا خودشون با اراده و انتخاب خودشون این راه نادرست را پیش گرفتن.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
به می‌خواستم از کارشناس بپرسم این برای تولد حضرت علی که تو خانه کعبه هست، بعد اون میگن که جای تولد حضرت علی که هست که کعبه شکافته شده وجود داره، میخوام ببینم هنوزم اون جای تولد حضرت علی هست با اون جای تولد چیکار کرده، اینا همونجوری ساختن یا نه ساختنش فرق کرده. تشکر میکنم، خداحافظ.
کعبه ای که در زمان تولد علی علیه السلام بوده و دیوارش شکافته شد و فاطمه بنت اسد داخل کعبه شد و این نوزاد در اونجا به دنیا آمد، اون کعبه چند بار تجدید بنا شد بعد از اون حادثه و دیوار دیگه اون دیوار نیست، اون مساله دیگه مساله اون زمان نیست و در تاریخ هم مشخصه کیا و در چه زمانهای تجدید بنا شده، ولی دیگه مجددن به شکل دیگه ساخته شد و اگر امروز از آثارش باقی باشه، مثلا اثر یک شکاف یا یک خطی در این حد مونده باشه، باید بگیم که به صورت نمادین برای نشون دادن وضعیت اون زمان این را حفظ کردن، وگرنه حتما دیوار دیوار اون زمان نیست و مسلماً دیوارها تجدید بنا شده، تجدید ساختمان شده. البته اهمیت شکافته شدن دیوار و یا اثبات این قضیه و تولد علی علیه السلام در درون کعبه، اثباتش به این نیست که امروز هم باقی مونده باشه، چه مونده باشه چه باقی نمونده باشه، این از افتخارات و فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام و از نظر تاریخ مسلمه، جز مسلمات تاریخ سنی و شیعه همه نوشتن و حتی کتاب مستقلی هم در این باره نوشتن. میخوام عرض کنم که فرضاً امروز اثرش هم باقی نمونده باشه، از نظر اعتبار قضیه و اهمیت قضیه تأثیری نداره.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
سوال بعدی که به دست بنده دادن همکارانم به صورت کتبی هست. پرسیدن که انسان‌های نخستین قبل از حضرت آدم بودن یا بعد از حضرت آدم؟
این سوال تنها جنبه تاریخی نداره، بلکه جنبه تفسیری هم داره و جوابش به این سادگی مقدور نیست، اون هم در این مدت کوتاه، در این فرصت کوتاه. اگر بخوایم فقط تاریخی به این جواب بدیم، میتونیم زود به نتیجه برسیم و اون اینه که بگیم مورخان اسلامی مبدأ تاریخ را و تاریخ نگاری را حبوط حضرت آدم میگرفتن. مورخان مسلمان از قدیم الایام حبوط آدم را از مبدأ تاریخ میگرفتن،
آغاز سکونت حضرت آدم بر زمین
در حقیقت، با هوا از بهشت، اون بهشتی که توش بودن، باقی توش بودن، اخراج شدن و فرود آمدن در زمین، میگن حبوط با هی دو چشمی فرود آمدن.
بله.
از اونجا معمولا شروع میکنن. از طرف دیگه میگن حبوط آدم در سال اول هجرت رسول خدا به مدینه 6000 سال ازش گذشته بود.
بله. این چه مبنای یا کی اینو داده این عدد رو؟
هیچ مسعزم میکنم بخواییم تاریخ چی کنیم اینجوری از آن در میاد.
صحیح.
با یه حساب دوتا چهارتا، حالا اونها از کجا در آوردن که 6000 سال بوده برای ما معلوم نیست. میگن در سال اول هجرت رسول خدا 6000 سال از حبوط آدم گذشته بود، یعنی 6147 سال
مثلا.
خب در زمان ما 1500 هم شما بهش اضافه کنید، حدود 1500 تا قرن 15 همه دیگه.
صحیح.
خب میشه 7500 سال. خب از حبوط آدم اگر اون حرف مورخان درست باشه 7500 سال از حبوط آدم گذشته. انسان‌های ما قبل تاریخ، انسان‌های نخستین، انسان‌های ما قبل تاریخ را میگن. تاریخ تدوین نشده بود که توضیحی راجع به اونا باشه، چیزی از زندگی اونا باشه و نوشتن اصلا معمول نشده بود اون زمان. بنابراین وقتی میگیم انسان‌های نخستین، همین هیکل‌های یخزده، هیکل‌های متحجر، فسیل شده، اینا را میبینیم میگیم انسان‌های نخستین. خب انسان‌های نخستین میگن اینا قبل از تاریخ بودن. قبل از تاریخ که میگن حدود 3000 سال. از 3000 سال به عقب‌تر را میگن قبل از تاریخ. خب اینجوری حساب کنیم میتونیم بگیم که انسان‌های ما قبل تاریخ بعد از حضرت آدم بودن. ولی این صرفا از نگاه تاریخیه.
البته همینطور که میفرمایید این عددها تخمینی هست، تخمینی. حتی درباره یعنی اصطلاح تاریخ، قبل از تاریخ، بعد از تاریخ مربوط به پیدایش خط دیگه.
بله، پیدایش فرمودید. خط بله.
ما در بعضی از مناطق تا 5000 سال پیش هم بله. داریم.
بنابراین اینجور با نگاه تاریخی این جواب این سوال به جایی نمیرسه. این ارتباط پیدا میکنه با تفسیر، چون خداوند متعال آیات متعددی داره در قرآن مجید راجع به خلقت حضرت آدم، آغاز خلقت حضرت آدم، و اشارات بسیار کمی هست به وضع اون زمان. پس یه مقدار باید آیات مربوط به خلقت حضرت آدم را ما ببینیم، از آیات قرآن مجید از تفسیر استفاده کنیم. بنابراین به نتیجه بخوایم برسیم، باید مجموع این اطلاعات را روی هم بریزیم و اینجور کتاب ها را سر بکشیم، و این یک بحث جنجالی شدیداً مورد اختلافه. این عزیز شنونده صاحب این سؤال کتبی، من آدرس میدم، منبع میدم خدمتشون که بتونن بیشتر مطالعه و بررسی کنن، این بحث را بخوان ببینن، میتونن در جلد 16 تفسیر المیزان تألیف مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره سجده، البته اگر عربی بلد نبودن میتونن از ترجمه فارسی تفسیر نمونه استفاده کنن. عربیش من عرض میکنم جلد 16 تفسیر سوره سجده صفحه 255 تفسیر آیه 8، اونجا که خداوند متعال میفرماد و بدع خلق الانسان من طین، خداوند متعال خلقت انسان را از گل شروع کرد و انسان ابتدا از گل آفریده شد. همچنین عین این بحث را میتونن در تفسیر نمونه که فارسیه جلد 11 تفسیر سوره هجر، تفسیر سوره هجر صفحه 65 تفسیر آیه 26 سوره هجر 26 تا 30، اونجا که خداوند متعال می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، انسان را از گل خشکیده و از گل بدبوی تیره رنگ آفریدیم. اینم یه منبعی میتونن مطالعه بفرمایند.
خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، و از شما عزیزان شنونده هم بسیار بسیار متشکر هستیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، با این امید که در هفته های آینده هم توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون بشه، همه تون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري يا أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله
على البرايا
بهم وبجدهم لا يستراب لا
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب ولكن محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
سپاس از همراهیتون با رادیو معارف. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون شد. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شماییم.
دلم پر شعله گردان سینه پر دود زبانم کن به گفتن آتش آلود دلم پر شعله گردان سینه پر دود زبانم کن به گفتن آتش آلود کرامت کن رحمت کن درونی درد پرورد، دلی در بی دلی در بی درون درد و برون درد.
Oh, Tasha.